أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آخوند در مقابل جواب اول یه جواب دیگه ای از اشکال داده بودن. اشکال لزوم کون جل الواجبات واجبات غیریه بود. جواب مرحوم آخوند از اشکال این بود که هرچند اثر مترتب بر واجبات نفسیه مثل صلات و صوم این آثار مطلوبیت لزومی دارند، ولی چون ذل اثر که خود واجب نفسی باشه، صلات، صوم اینا باشن، چون خود ذل اثر متصف به عنوان حسن هست، عنوان حسن بر ذل اثر منطبق هست، چون بر خود ذل اثر این عنوان منطبقه، تعلق ایجاب به ذل اثر به خاطر انطباق عنوان حسن هست، دائی بر ایجاب مثل صلات انطباق عنوان حسن بر صلاته و همینطور در صوم، نه اینکه تعلق ایجاب به خاطر مقدمیت صلات لتحصیل مصالح و فواید مترتب بر اون باشه. در واجبات نفسیه حالشون اینگونه هست، برخلاف واجب غیری که تعلق ایجاب به فعل لعجل مقدمیتش برای تحقق امر آخر هست، لتوسل به شیء الی امر آخر هست. خب این جواب مختار مرحوم آخوند این بود. به این جواب مرحوم آخوند اشکالاتی در کلمات اعلام شده که مهم از این اشکالات دو تا اشکاله، که اشکال اول همونطور که بیان شده از مرحوم نائینی هست، اشکال دوم از مرحوم های خویی. اشکال مرحوم نائینی این بود که شما که میگویید خود این صلات ذل اثر عنوان حسن بر او منطبقه، سوال میکنیم اگر انطباق عنوان حسن بر صلات لعجل به خاطر ترتب مصالح و فواید بر اون باشد، که اشکال مستشکل همچنان باقی هست، حل نشده. اگر انطباق عنوان حسن لحسن ذاتی شی باشد، لا لترتب المصالح بر اون، اگه این باشه لازمش این هست که همه اونچه که به عنوان واجب نفسی معروف شده اند، همه اونها هم واجب نفسی هم واجب غیری بشوند و واجب نفسی محض نداشته باشیم، چون در همه اونها دو تا جهت هست، یک جهت وجوب نفسی، یک جهت وجوب غیری. اشکال مرحوم نائینی این بود. این اشکال به بیان دیگر، اشکال اول به بیان دیگر در حاشیه مرحوم مشکینی ذکر شده. نه، این فرض اینه که اینجوری گفتم که اینکه تقسیم کردن واجبات را به واجب نفسی و غیری، یعنی مقتضای این تقسیم اینه که به لحاظ نوع واجبات ما دو نوع واجب داریم، بعضی از اینها واجب نفسی هستند، بعضی از اینها واجب غیری. ممکنه در بعضی از مصادیق اینها اجتماع پیدا کنن، ولی تقسیم بر این اساسه که به صورت عمومی به کلی در نظر بگیریم، واجبات علا قسمین هستند، یا غیری یا نفسی. غیری یعنی غیری هست و نفسی نیست، نفسی یعنی نفسی هست و غیری نیست. این دوتا را در مقابل همدیگر، این تقسیم، در این تقسیم نفسی و غیری در مقابل همدیگر قرار داده شده. به لحاظ نوع واجبات باید این مقابله حفظ بشه. بعضی از در بعضی از مصادیق اینها با همدیگر تصادق داشته باشن، مثل صلات ظهری که هم واجب نفسی هست هم واجب غیری و مقدمه برای عصر، یا در افعال حج جزء متقدم هم وجوب نفسی داشته باشد هم وجوب غیری به خاطر جزء متأخر، در بعضی از مصادیق اجتماع بکنن عیبی نداره. ولی به صورت کلی وقتی این تقسیم انجام میشه، معناش اینه که در نظر گرفته این نوع موارد، واجبات در یکی از این دو قسم می گنجن، یا نفسی هستن لا غیری، یا غیری هستن لا نفسی. این اگر بله در واجبات، اگر در واجبات نفسیه مثل صلات شما بگویید حسن ذاتی در اینها وجود داره، که حسن ذاتی غیر از ترتب مصلحت بر اون هست، لازمش اینه که همه اون چی که مصداق واجب نفسی شما قرار دادید، همه اونها متصف بشوند هم به نفسیت هم به غیریت. اگه اینجوری باشه، تقسیم باید به این نحو در بیاید که واجبات در شریعت اما واجباتون غیریه او نفسیتون و غیریه، باید اینجور تقسیم میکردن. و حال اینکه تقسیم این نیست، تقسیم معروف اینه که واجبات اما نفسیه او غیریه. اشکال این اشکال مرحوم نائینی بود. مرحوم مشکینی همین در اینجا به بیان دیگر این اشکال را به مرحوم آخوند میکنن، به کلام مرحوم آخوند، به جواب مرحوم آخوند میکنن. اشکال اینه که فرمودن اگر افعالی مثل صلات و صوم اینها به خاطر حسن ذاتیشون اتصاف به عنوان حسن، بله اتصاف به عنوان حسن داشته باشند، اتصاف به حسن داشته باشند، عنوان حسن بر اونها منطبق بشود، لازمه این مطلب اینه که دایی بر ایجاب در این افعال مثل صلات و صوم و اینها، دایی بر ایجاب دو جهت باشه، هم مصلحت مترتبه بر افعال یعنی مقدمیت این افعال لتحصیل المصالح، این دایی و سبب تعلق وجوب بشود، هم حسن ذاتی اینها، باید هر دو جهت دعویت داشته باشه. چرا باید هر دو جهت دعویت داشته باشه؟ مرحوم مشکینی فرموده چون بله وقتی هر دو چیز به عنوان منشأ و سبب برای ایجاب وجود دارد، لا یصلح من الحکیم که فقط یکی از دو منشأ را ملاحظه بکنه، منشأ دیگر را ملاحظه نکنه. وقتی دایی بر ایجاب دو تا منشأ شد، یکی حسن ذاتی یکی ترتب مصلحت، نتیجهش این میشه باید هر دو دعویت در ایجاب داشته باشه. اگه هر دو دعویت در ایجاب داشته باشد، دیگر فعلی مثل صلات مثل صوم وجوب نفسی نخواهد داشت، بلکه این افعال متصف بالوجوب خواهند شد من غیر اتصاف بالنفسیه ولا بالغیریه. لازمش اینه که ما چیزی به نام واجب نفسی نداشته باشیم، چون اینها دو تا دارن، نتیجه میشه که صلات صوم اینها واجب بشون، اما از جهت نفسیت و غیریت اتصاف به هیچ کدوم از اینها نداشته باشن. و هو کما ترا، این که اکثر واجبات در شریعت را ما بگوییم اینها واجب هستن، ولی اتصاف به نفسیت ندارن، اتصاف به غیریت هم ندارن، این معلوم البطلانه. چرا معلوم البطلانه؟ فرموده به خاطر اینکه لا اشکال در اینکه این واجبات، این مثل صوم، صلات، اینها واجب نفسی هستند، نه اینکه فقط وجوب دارن و اتصاف به نفسیت و غیریت در اینها وجود نداشته باشه. این اشکال مرحوم مشکینی، بیان مرحوم مشکینی در اشکال به مرحوم آخوند اینه، فرمودن در حاشیه بر کفایه در اون بله بیان مقصود از فتعمل، فرمودن ممکنه اشاره به این باشه، اشارتون الا انه هینا اذن لابد من کون دائی کلت الجهتین من المصلحه والحسن الذاتی لانه کیفه یسیح من الحکیم عدم و کون الاولا دائیتن ما کونها فی مرتبت لزوم ولو فرزد از اف مرتبتن من الحسن ذاتی فلا یتصف هین اذن این افعال الا بالوجوب من غیر اتصاف به نفسیه ولا بالغیه و هو کما ترا اذ لا اشکال اندهم فی کون هذه العوامل نفسیه. با تأمل در بیان مرحوم نائینی و اونچه در حاشیه مرحوم مشکینی در اشکال به مرحوم آخون گفته شده فرمودن، با تأمل در بیان این دو بزرگوار معلوم میشه که هر دو بزرگوار در پیدا کردن منشأ اشکال اتفاق نظر دارن. اون نقطه‌ای که سبب شده اشکال بکنن، اون نقطه در دریافت اون نقطه و تنبوی به اون نقطه اتفاق نظر دارن، چون هر دو در کلام هر دو بزرگوار آمده است که اگر اتصاف به عنوان حسن به خاطر ترتب مصلحت نباشد، به خاطر حسن ذاتی فعل باشد، این واجبات در این واجبات دو جهت وجود داره. اگر اتصاف به عنوان حسن، انطباق عنوان حسن به حسن ذاتی باشد، در این در نوع واجبات که مثل صوم و صلات باشه دو جهت وجود داره که هر دو جهت دعویت برای تعلق ایجاب دارند. دو جهت برای وجوب پیدا می شود که هر دو دایی بر ایجاب هستند. در مقام تأثیر در ایجاب فعل هر دو دعویت دارند، نه اینکه یکی دعویت داشته باشه دیگری دعویت نداشته باشه. این نقطه اشکال هر دو بزرگوار به این قسمت ملتفت شدند، ولی اینکه در فعل دو جهت ایجاب وجود داشته باشه، در مثل صوم، در مثل صلات دو جهت ایجاب وجود داشته باشه، این یه لازم باطل داره. لازم باطل وجود دو جهت چه چیزی هست؟ لازم باطل وجود دو جهت در کلام مرحوم نائینی اینطور بیان شده، وقتی دو جهت ایجاب در صوم، در صلات وجود داشته باشد، لازمش اینه که واجباتی مثل صلات و صوم هم واجب نفسی بشوند هم غیری، متصف به هر دو بشوند، ممحض در نفسیت نباشند، هم نفسی هم غیری. مرحوم مشکینی و این لازم باطل را اینجوری بیان کرده، فرموده که اگر حسن ذاتی انطباق عنوان حسن به خاطر حسن ذاتی باشه در مقابل مصلحت، لازمش اینه که ما اصلا واجب نفسی نداشته باشیم، همه واجبات مثل صوم و صلات اصل الوجوب در اینها وجود داشته باشه، اما اتصاف به نفسیت و غیریت در اینها نباشه. لازم باطل که مرحوم مشکینی برای اون نقطه اشکال بیان کرده لازم باطلش عدم اتصاف به شیء من النفسیه و الغیریه است. خب این فرق بین این دو بزرگوار در بیان اون لازم باطل هست و الا اون نقطه اصلی اشکال در کلام هر دو بزرگوار یه چیز هست که اگر حسن ذات انطباق عنوان حسن ذاتی باشه، لحسن ذاتی باشه، دو جهت ایجاب در فعل وجود داره. خب وقتی که اون نقطه اشکال این شد، مقایسه بکنیم بیان مرحوم نائینی را با بیان مرحوم مشکینی در اینکه لازم باطل را چگونه باید بیان بکنیم، معلوم میشه که فرمایش مرحوم نائینی تمامه دیگه. نه اون لازم باطل باید به بیان مرحوم نائینی بیان بشود، نه به بیان مرحوم مشکینی، چون اگه هر دو جهت وجود داشته باشه، خب هر دو جهت تأثیر می‌ذاره. هر دو جهت تأثیر داشتن، این صلات می‌شود هم واجب نفسی چون لانطباق عنوان حسن واجب شده است، هم واجب غیری می‌شود. نه اینکه لا یتصف به شیء منهما. در دریافت نقطه اشکال مرحوم مشکینی درست نقطه اشکال را متوجه شدن، ولی در بیان لازم باطل این درست تبیین نکردن. بیان مرحوم نائینی صحیح است که اگر دو جهت ایجاب در فعل وجود داشته باشد، فعل باید هم اتصاف به وجوب نفسی داشته باشد، هم اتصاف به وجوب غیری، چون هر دو در حقیقت هر دو جهت تأثیر می‌ذاره. به تعبیر مرحوم مشکینی، با فرض این که دو جهت وجود داره، لا یسه و مدل حکیم که یکی از اینا رو ملاحظه نکنه، هر دو رو باید ملاحظه بکنه. هر دو که ملاحظه شد، یعنی فعل واجب شده است، هم اتصاف به وجوب نفسی دارد، هم اتصاف به وجوب غیری. این اشکال اول به مرحوم، به جواب مختار مرحوم آخوند. دیگه لازم اون حرف اینه دیگه، اگه دو جهت وجود داشته باشه باید اینجور حرف مرحوم مشکینی دیگه، حرف مرحوم مشکینی میشه، یعنی این اشکال به مرحوم مشکینی وارده دیگه، نه به مرحوم نائینی. این اشکال اول. اشکال دوم به جواب مرحوم آخون که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اشکال دوم اینه که در کلام مرحوم آخون آمده است که این واجب جل واجبات نفسیه مثل صلات، صوم، اینها در اینها بر اینها منطبق می شود عنوان حسنی که یحکم العقل، یستقل العقل به حسن، به مدح فاعلش و ذم تارکش. اشکال دوم اینه که این مطلب که ما نسبت به جمیع واجبات نفسیه در شریعت من العبادات و التوسلیات کسی ادعا بکنه که همه اینها دارای حسن ذاتی هستند، عنوان حسن بر همه اینها منطبق می شود با قطع نظر از مصلحت و فایده مترتب بر این افعال، این ادعا ادعای بلا دلیل هست، دعوای بلا دلیل هست، بلکه خلاف اون معلوم هست. اینکه در واجبات ما بگوییم باقت نظر از مصلحت یک بله حسنی دارن، حسن ذاتی دارن، عنوان حسن بر اینا منطبق میشه باقت نظر از مصلحت، این خلاف در واجبات معلومه. از باب مثال مرحوم آقای خویی فرمودن مثلا همین صوم رو در نظر بگیریم، صوم عبارت است از تروک معینه. خب این که ترک بکنه، ترک اکل، شرب، مجامعت نساء و امثال اینا را ترک بکنه، تروک خاصی است. این تروک را ما در نظر بگیریم فی حد نفسهی، باقت نظر از مصلحتی که بر صوم مترتب میشه که جنت و من النار امثال این تعبیراتی که در مورد صوم وارد شده، با قطع نظر مصلحت ما خود همین ترک ها رو در نظر بگیریم، بر این ترک ها چه حسنی دارن. خود این ترک فعل فی حد نفسی، ترک خوردن، ترک آشامیدن، با قطع نظر از ترتب مصلحت بر ترک اگر در نظر گرفته بشود، هیچ حسنی در این فعل وجود ندارد که یستقل العقل به مدح فاعلش و ذم تارکش. در بقیه واجبات نفسی هم همینه. بله، در بعضی از واجبات، اونم فقط مثلا در سجود لله سبحانه و تعالی، در اون ممکنه گفته بشه، اون چون مصداق تعظیم مولا هست، در این مورد با قطع نظر از مصلحت مترتب بر این سجود، یه حسن ذاتی در این فعل دیده می شود. ولی در بقیه واجبات اینطور نیست. در بقیه واجبات اگر حسنی پیدا می کنند، به خاطر مساله مترتب بر اینها هست، نه اینکه فی حد نفسی لولا ترتب مساله اینها حسن داشته باشند. لا یقال، اشکال که اشکال مرحوم آقای خوبی مطرح کرده، از این جواب اشکال جواب داده. لا یقال در این واجبات و افعال خاصه‌ای که در نظر گرفته شده، مثل صلات، صوم، زکات، امثال اینها، در اینها اگر مکلف اینها را انجام بدهد به عنوان اطاعت مولا، به عنوان اینکه بله اون مأمورون به را داره انجام میدهد، در مقام اطاعت اینها را انجام بدهد، از باب اینکه اینها مصداق اطاعت مولا هستند، عنوان حسن بر این منطبق میشه و عقل یستقل به حسن این، چون عقل یستقل به حسن اطاعت مولا دیگه، بر اینها عنوان حسن منطبق میشود از جهت اینکه مصداق اطاعت هست. این اشکال مرحوم آقای خوبی فرمود اگه کسی این اشکال رو بکنه، جواب این اشکال اینه که حکم عقل به حسن اطاعت اگرچه شامل جمیع واجبات می شود، همه این واجبات را به ما اینکه مصداق اطاعت هست مکلف انجام بدهد، بله عقل حکم به حسن اینها می کنه، همه واجبات را شامل می شود، ولی این حکم عقلی به حسن اطاعت اجنبی از مقام هست، ارتباط به مقام ندارد، چون بحث در این هست که این افعال با دارای حسن ذاتی هستند که موجب تعلق امر بشود. بحث در اینه که آیا حسن ذاتی دارند که دایی بر ایجاب بشود، که مرحوم آخون حسن ذاتی دایی بر امر را در اینها درست کرده. کلام در اینه که آیا در واجبات حسن ذاتی که مقتضی للامر باشد و موجب تعلق امر باشد وجود دارد یا ندارد. حکم عقل به حسن طاعت، این حکم در مرتبه متأخر از امره، این حسنی که در مرتبه متأخر از امر هست نمیتواند حسن ذاتی فعل را که مقتضی امره، در مرتبه متقدم بر امر هست، در مرتبه علت برای امر هست، نمیدونه اونو توجیه بکنه. پس ما اینکه مرحوم آخون فرموده با قطع نظر از ترتب مصلحت عنوان حسن برش منطبقه، باید اثبات بکنه که این فعل را با قطع نظر از تعلق امر یک حسنی در او وجود داره، یه خصوصیتی در او وجود داره که اون خصوصیت باعث تعلق امر می شود، همانطور که ترتب مصلحت موجب تعلق امر میشه. این خصوصیت را ما در افعال نمی بینیم، در اینطور نیست که در افعال ببینیم که یه حسن اینجوری داره، با قطع نظر از مصلحت خودش یه حسن اینجوری داشته باشه، چنین چیزی در واجبات دیده نمی شود. فرض اینه که
خود.
آقا میگه عنوان حسن مرحوم باقر نظر از او.
باقر نظر از امر الان سید حسنی.
ببین اشکال میگم این همونطور که در اشکال اول اجازه فرمود، همونطور که در اشکال اول مرحوم نائینی، مرحوم مشکینی اونا فرمودن، اون حسن ذاتی باید چیزی باشد که مقتضی امر باشه. روی این حساب مرحوم نائینی اشکال کرده، لازمش اینه که این اتصال به نفسیت و غیریت داشته باشه، چون دایی شد میشود، دایی بر ایجاب میشود. مرحوم مشکینی همونطور اشکال کرده. پس اون حسن ذاتی که اینجا در مقابل ترتب مصلحت گذاشته میشه، باید چیزی باشه با قطع نظر از تعلق امر، که اصلا اون حسن سبب تعلق امر بشود، علت برای تعلق امر بشه. این حسن ذاتی غیر از اون حکم عقل به حسن اطاعته، چون حکم عقل به حسن اطاعت در مرتبه متأخر از امر هست. چیزی که در مرتبه متأخر از امر باشد، در مرتبه معلول امر باشد، نمیتواند مقتضی للامر و حسن در مرتبه متقدم بر امر را توجیه بکنه. اینم این اشکال مرحومای خوبی. این اشکالم همونطور که قبلا اشاره شد در کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه آمده است. منتها بیان مرحوم مشکینی اینه که ما نسبت به بعضی از موارد نقض داریم. اینطور نیست که ما در اینها حسن ذاتی را ببینیم. به صورت کلی نفی نکرده، فرموده که ما در همه نمیتوانیم قائل بشویم، چون مواردی وجود دارد که حسن ذاتی لولا ترتب مصلحت وجود نداره. خود مرحوم آخون هم در بحث اجتماعی امر و نهی اعتراف به این دارد. چطور؟ فرمودن که مرحوم مشکینی فرمودن که این فتعمل مرحوم آخون اشاره به این هست که بله، اشاره به این هست که در بله در همه واجبات ما حسن ذاتی نمی‌بینیم. در مثلا در بعضی از واجبات نفسی توسلی مثل دفن میت، کفن کردن میت، در اینها دفن کردن میت، حالا کفن کردن میشون آورده، حالا کفن رو نگی خودی هم دفن کردن، دفن کردن میت فرمودن چه عنوان حسنی منطبق بر این دفن میته. ایجاب دفن، ایجاب تکفین برای میت به خاطر مساله مترتب بر دفن و تکفینه، برای اینکه بو نگیره، مثلا که اون بو گرفتن خود این حالت تغییر ری موجب حد که نسبت به میت اینا حساب میشه، به خاطر اون ترتب خود این بو گرفتن هم نسبت میت حد که هم موجب اذیت زنده ها میشود دیگه، برای اینکه بو نگیره، بوی او پخش نشود، بیرون نیاید، برای این جهته. بله، باقت نظر از مساله مترتب علی تکفین و دفن هیچ حسنی در دفن میت وجود نداره. حسن ذاتی باقت نظر اون مصلحت وجود نداره. در حتی در عبادات هم همینه. در بعضی از عبادات هم وجه وجوب همون مصلحت مترتب بر عبادت هست، نه اینکه فی حد نفسی با قطع نظر مصلحت این حس بخواد داشته باشه. روی حساب حتی خود مرحوم آخوند هم در بحث اجتماع امر و نهی در هامش کفایه، نه در متن کفایه، در هامش کفایه مرحوم آخون اعتراف کرده که اصلا که نسبت به واجبات، نسبت به عبادات، اکثر عبادات، عبارت مرحوم آخون اینه که به لحاظ اکثر عبادات در نوع عبادات اینطور نیست که فی ذاتهی راجع باشن. رجحان فی ذاتهی در مورد در اکثر عبادات وجود نداره. اگر موجب متعلق امر شدن به خاطر مصلحتی است که مترتب بر این عبادت هست. در عباداتش اینطوره، فضلا از توسلیات که در اونها کسی بخواهد ادعای حسن ذاتی عمل را با قطع نظر از مصلحت داشته باشد. پس اینکه مرحوم آخون برای جواب از اشکال فرمودن این واجبات چون با قطع نظر از ترتب مصلحت عنوان حسن بر اونها منطبق روی این حساب و دایی بر ایجاب در اینها هم فقط همین اتصاب به عنوان حسن هست، این جواب مرحوم آخون جواب تامی نیست، چون با قطع نظر از ترتب مصلحت ما حداقل در همه واجبات اینا نداریم، حالا در بعضی داشته باشیم ولی در همه واجبات، همه واجبات نفسیه این بیان مرحوم آخون پیاده نمی شود. روی حساب حل جواب مرحوم آخون حل اشکال نشد. این بله مناقشاتی که در جواب مرحوم آخون شده است. خب تا اینجا دو تا جواب از اشکال مطرح شده بود. جواب اول اونی بود که در کلام میرزای رشتی بود، مرحوم آخون به اون اشکال کرده. جواب دوم هم مختار خود مرحوم آخون بود. خب اینجا جواب مرحوم آخون با اشکالاتی که در کلام اعلام شده به این جواب که حداقلش این دو تا اشکال مرحوم نائینی و مرحوم های خوبی بود، جواب مرحوم آخون که تمام نشد، ولی آیا جواب اول را میتوان تتمیم کرد، تصحیح کرد و از اشکال مرحوم آخون جواب داد، یا اینکه نه جواب اول قابل التزام نیست، قابل تصحیح نیست؟ مرحوم نائینی در بیانشون وقتی به مرحوم آخون اشکال میکنن میفرمایند که اصل اشکال قابل جوابه، جواب مرحوم نائینی همون جواب اول هست که بیان مرحوم میرزای رشتی هست. فرمودن که مرحوم نائینی فرمودن ما از این اشکال میتوانیم به این نحو جواب بدهیم که در اکثر واجبات نفسی، در اکثر واجبات نفسیه غیر از معرفت بالله اینطور نیست که در اینها عنوان تعلق ایجاب به فعل لواجب آخر صادق باشه. چرا؟ چون در اکثر واجبات ولو مصالح و فواید مترتب بر افعال هستند و افعال واجب شده اند به خاطر ترتب اون مصالح و فواید، ولی چون اون مصالح و فواید از تحت قدرت مکلف خارج هستند، اونها متعلق تکلیف قرار نمیگیرن. چون متعلق تکلیف قرار نمیگیرن، پس ما در صوم، صلات، در این واجبات نفسیه ایجاب اینها را به خاطر تحقق واجب آخر نمیبینیم، بلکه به خاطر تحقق مصلحت است که مصلحت هم واجب آخر نیست، چون اصلا مورد تکلیف نیست. حاصل جواب مرحوم نائینی اینه. توضیح ذلک اینه، مرحوم نائینی این را بله با توضیح بیان فرمودن، ولی عبارات مرحوم نائینی به حسب اونی که در اجود هست توضیحش مختصره، ولی مرحوم های خویی این را بازش کرده به صورت توضیح اکثر. فرمودن که جواب مرحوم نائینی از اشکال اصلی، از اشکال اصلی عبارت از اینه که مرحوم نائینی فرمودن اثر مترتب بر فعل، آثار مترتب بر فعل بر سه قسمه. قسم اول از اثر اون اثری هست که بر فعل مکلف مترتب می شود بلا واسطت شیء آخر، بلا واسطت شیء آخر. خود فعل مکلف سببیت برای تحقق او دارد، مثل ملکیت، زوجیت، حریت، امثال اینها که به وسیله عقد و ایغا در عالم اعتبار محقق می شوند. خب اینجا ملکیت تملیک اثر عقده، یا جدا شدن بینونت اثر طلاق، صیغه خاص طلاقه، یا در حریت هم که عتق این هاست. اینها اثری است که بر فعل مکلف مترتب میشه، دیگه واسطه نداره. خود همین فعل، بله، خود همین فعل موجب تحقق این اثر میشود. از فعل مکلف که موجب ترتب اثر میشود بدون واسطه، از این گونه افعال تعبیر میشود به فعل تولیدی، یعنی فعلی که با انجام گرفتن اون اثر مترتب بشه بدون اینکه هیچ واسطه ای در بین باشه. بله، عقد بی، عقد یا صیغه طلاق، ایقاع در طلاق، امثال اینها فعل تولیدی هستند. به وسیله اینها اثر مطلوب محقق میشه. این قسم اول. قسم دوم از اثر، اثری است که بر فعل مکلف مترتب میشود ولی مع الواسطه، و واسطه هم امر مقدور للمکلف هست، با مترتب می شود مع الواسطه، واسطه هم امر مقدور مکلفه، مثل کون علی السد که مترتب می شود بر نصب سلم. نصب سلم باعث می شود که شخص به پشت بام برود، بر پشت بام قرار بگیرد، ولی یه واسطه ای میخواد، واسطه اینه که زحمت بکشه این پله ها رو طی بکنه. صعود مکلف، واسطه این صعود مکلف رفتن از این پله ها هست. این اثری است که مترتب میشود بر فعل ولی با یک واسطه، نه اینکه بدون واسطه. صرف نصب سلم به تنهایی شخص رو به پشت بام نمیبرد، یه واسطه اینجا میخواد. این قسم دوم. قسم سوم، اون قسم سوم از آثار، اثری است که بر فعل مکلف مترتب می شود مع الواسطه هم مترتب میشه، نه بدون واسطه، مع الواسطه هم مترتب میشه، ولی واسطه امر اختیاری نیست، واسطه امر غیر اختیاری هست. یعنی بعد از تحقق فعل مکلف یک مقدمات غیر اختیاری هم باید اضافه بشود، تحقق پیدا بکنه تا اون اثر اثر مورد نظر محقق بشود. مثالش مثلا صحت مرض، که صحت مرض بر شرب دوا مترتب می شود ولی نه مع الواسطه، نه بدون واسطه، بلکه مع الواسطه. واسطه هم امری نیست که در اختیار مکلف باشد، بلکه مثلا تحلیل معده امثال اینها که خارج از اختیار مکلف است. یا مثالهای معروفش میوه دادن درخت یا حاصل دادن زراعت. میوه، بله، یه فعلی را مکلف باید انجام بدهد برای تحقق میوه دادن، میوه در خارج، و اونی که غرس شجر بکنه، ولی بر غرس شجر به تنهایی که میوه دادن مترتب نمیشه، یه مقدماتی غیر اختیاریه باید به او اضافه بشه. باید مثلا آفتاب بتابه، باید در بعضی از موارد مثلا وزش باد، اینها تأثیر داره، مرور زمان، غیر اینها. اینا مقدماتی است که اضافه می شود به اون غرس شجر، نتیجهش می شود میوه دادن این درخت. این مقدمات هم در اختیار مکلف نیست. در زرع هم به همین نحو. خب این پس آثار مترتب بر افعال مکلفین علی ثلاثه اقسام است. قسم اول و قسم دوم از اثر، چون مکلف نسبت به سبب او قدرت دارد، این اثر نوع اول و اثر نوع دوم مورد تکلیف قرار می گیرد، قابلیت تعلق تکلیف را دارد، چون مکلف نسبت به مقدمات او، نسبت به سبب او قدرت دارد. چون قدرت بر سبب دارد، قدرت بر مسبب هم محقق می شود. ولی قسم ثالث از آثار که مترتب می شوند بر فعل مکلف، به ذم مقدمات غیر اختیاریه، اینها چون در این موارد فعل مکلف سبب برای این اثر حساب نمیشه، فعل مکلف نقشش در حد مقدمه مؤده هست. چون فعل مکلف مقدمه مؤده هست و سبب تام برای تحقق این اثر نیست، این آثار در قسم سوم اثر متعلق تکلیف قرار نمیگیره، چون مقدور مکلف نیست، احتیاج به مقدماتی دارد که اون مقدمات خارج از اختیار مکلف هست. چون از حیطه قدرت مکلف خارج هست، روی این حساب متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. چون نقش فعل مکلف بالاضافه الی این اثر نقش سبب الی مسبب نیست. از اینجا معلوم میشه که اونجه که مرحوم آخون فرمودن در جواب اول که مقدور مع الواسطه مقدور هست و مقدور بودن مع الواسطه در صحت تکلیف کافی هست، معلوم میشه که این اشکال مرحوم آخون اشکال صحیح نیست، چون این بیان در قسم اول و دوم اثر درسته، در قسم سوم اثر که اینجور نیست. مصالح مترتب این تقسیم اثر فی حد نفسی و مصالح مترتب بر واجبات از قبیل قسم ثالث هستند. از نظر کبروی پس آثار مترتب بر فعل سه قسم داشتند، قسم اول و دوم قابلیت تعلق تکلیف را داشتند، قسم سوم قابلیت تعلق تکلیف را ندارند. به لحاظ صغرا هم مصلحت مترتب بر فعل بر واجبات را که در نظر بگیریم، این نسبت این مصلحت به فعل مکلف اینطور نیست که نسبت مسبب به سبب باشد، بلکه نسبت معلول به علت مؤده، به مقدمه مؤده هست. اینها علت تامه برای تحقق این مصلحت نیست. برای در همین مثال‌های مثل نهی از فحشا امثال اینها بخواد بر صلات منطبق بشه، این دو نیست که ذات این فعل به تنهایی کافی باشه برای ترتب این اثر. خب وقتی حالا اجازه فرمایش مرمون ناینی تمام بشه، وقتی نسبت مصلحت، نسبت فعل مکلف به این مصلحت و این اثر سبب به مسبب نبود، بلکه نسبت موعد مقدمه موعده به تحقق معلول بود، دیگه این اشکال مرحوم آخون که فرموده مقدور این مساله ولو مقدور بلا واسطه نیستن، ولی مقدور مع الواسطه که هستن، مقدور مع الواسطه بودن کافی هست برای تعلق تکلیف، و الا لما صح تعلق تکلیف به افعال تولیدیه مثل تطهیر، مثل تملیک، مثل عتق، اینها که در عبارت کفایه بود، معلوم میشه که این فرمایشات ارتباطی به محل بحث نداره، چون در اون افعال تولیدیه اون اثر مسبب از فعل مکلف هست. وقتی مسبب شد، مقدوریت سبب موجب مقدوریت مسبب می شود، موجب صحت تکلیف به مسبب می شود. ولی مصلحتی که مورد بحث در مقام هست، نسبت این مصلحت به فعل مکلف نسبت مسبب به سبب نیست. وقتی نسبت مسبب به سبب نبود، در این مساله که ما نگاه بکنیم میبینیم که این مساله قابلیت تعلق تکلیف را ندارن. چرا؟ چون خود اینها مقدور بلا واسطه هستن، مقدور بلا واسطه که نیستن، مقدور مع الواسطه هم نیستن. مقدور مع الواسطه در جایی هست که فعل مکلف حالت سببیت داشته باشه، فعل مکلف که اینجا سببیت نداشت، پس اینا مقدور بلا واسط مل واسط هم نشدن. وقتی مقدور مل واسط هم نشدن، تعلق تکلیف به اینها معنا نداره، ممکن نیست. وقتی اینها متعلق تکلیف نبودن، این مساله متعلق تکلیف نبودن، تعریف واجب غیری به اینکه ما واجب لواجب آخر لتوسل الی واجب آخر نقض نمیشه به صلات، نقض نمیشه به اکثر واجبات در شریعت، چون اینها واجب نشدن لواجب آخر، ولو اینها واجب شده اند لمصلحت مترتبه بر اونها، ولی مصلحت که واجب آخر نیست، مصلحت قابل تعلق وجوب نیست. این فرمایش مرحوم نائین. دیگه فرموده اون مسائلی که این مسائل مترتبه بر این، مثلا جنت من النار در صوم یا نهی از فحشا، این دو نیست که نه، این دو نیست که ولو اینجور باشه، ولو صحیح هم انجام بشه، واجد تمام اجزا و شرایط باشه، ولی این دو نیست که سببیت داشته باشه برای تحقق اون مصلحت مورد نظر. این طور نیست که هر نماز صحیحی این اثر بر او به صورت خود به خودی و قهری به صورت لزومی این مصلحت بار بشه. و صلی الله علی محمد و آمین.